ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران دوم مرداد ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اصلی هستم و همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو تایید کردن. ابتدا همراه بشیم با رضا جمالی و خبرها باشیم.
ممنون. آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. آقای کروبی به رادیو فردا گفت که پزشک وزارت اطلاعات روز دوشنبه پس از معاینه پدرش تشخیص داده که مهدی کروبی باید در بیمارستان بستری شود. به رغم مخالفت بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی اجتماعی با ادامه حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند. در خبر دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آن کشور و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای لاریجانی بازداشت ایرانیان زندانی در آمریکا را برخلاف همه قوانین، عرف‌ها و حقوق بین‌الملل توصیف کرد. با این حال رئیس قوه قضاییه در اظهارات خود اشاره‌ای به نام این زندانیان نکرد. این اظهارات چند روز پس از درخواست واشنگتن برای آزادی چند زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی بیان می‌شود. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داد که نیروهای وزارت اطلاعات ایران در یکی از روستاهای استان کرمانشاه در نزدیکی مرز عراق یک خانه تیمی کشف کردند که به گفته این منبع آگاه با عوامل حملات مسلحانه چندی پیش گروه داعش در تهران مرتبط است. بر پایه این گزارش، این خانه تیمی برای جمع‌آوری تسلیحات و انبار مواد منفجره استفاده می‌شده است. این منبع آگاه امنیتی که نام آن اعلام نشده، خانه تیمی کشف شده را محل اختفای عوامل تروریستی تکفیری معرفی کرده و گفته است که پس از ضبط اسناد و مدارک موجود در آن، خانه به دستور مقامات قضایی تخریب شده است. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از حملات 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران تاکنون از دستگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. و بیش از 70 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به آنچه تأثیر فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی در انتخاب تیم اقتصادی دولت 12 به ویژه در پست‌های کلیدی خوانده‌اند، هشدار داده شده است. در نامه این اقتصاددانان که روز دوشنبه در برخی خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، آمده که اقتصاد کشور در شرایط فعلی با چالش‌های زیادی روبرو است. این گروه از کارشناسان همچنین نسبت به گرفتن پست‌های کلیدی اقتصادی از سوی برخی افراد که به نامشان اشاره نشده است، ابراز نگرانی کردند. پیشتر گروه دیگری از اقتصاددانان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدیریت ناکارآمد و وضعیت نچندان مناسب اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرده بودند. و خبر آخر این که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که روابط با کویت همچنان در سطح سفیر باقی خواهد ماند. بهرام قاسمی اقدام حکومت کویت در تعیین مهلت برای خروج شماری از دیپلمات‌های ایرانی را قابل سرزنش خواند، اما تصریح کرد که می‌توان با گفتگوها و تماس دو کشور به کار خود ادامه دهند.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. درگیری درباره لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا.
مشکل ایران و آمریکا از ابعاد هسته‌ای بسیار فراتره. یعنی موشک، یعنی تروریسم، یعنی نقش جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی ایدئولوژی این رژیم، یعنی حقوق بشر.
17 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه در استانبول محاکمه شدند.
به هیچ وجه شما منطقی در این رفتار دادگاه‌های ترکیه نمی‌بینید. تمام اتهاماتی که دادستان علیه اینها بیان کرد اتهام‌های واهی هست.
و بحث بر سر وزیر زن در کابینه حسن روحانی، ادعای مخالفت مراجع شیعه با این موضوع.
قانون اساسی در این مورد تکلیف رو مشخص کرده. رئیس جمهور باید این وزرا رو به مجلس معرفی کنه. مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد میدهند یا نمیدهند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در هفته جاری رأی‌گیری درباره لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی انجام خواهد شد. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
این روزها کنگره آمریکا شاهد رویدادهای مهم در ارتباط با مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور است. در عرصه مسائل داخلی، تحقیق کنگره از جارد کوشنر، از مشاوران ارشد کاخ سفید و داماد رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با تماس‌های او با عوامل روسیه و احتمال تباری با آنها به هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال سوژه مورد توجه رسانه هاست. آقای کوشنر روز دوشنبه در آستانه حضور در کپیتول هیل برای ادای شهادت در یک بیانیه مکتوب گفت که او با هیچ دولت بیگانه هیچ گونه تبانی نکرده و از جمله با هیچ روسی هم ارتباط نادرست و اشتباه‌آمیزی نداشته است. کمیته تحقیق کنگره مدتی است که سرگرم بررسی احتمال ارتباط‌های نادرست اعضای تیم دونالد ترامپ با عوامل دولت روسیه است. تحقیق و پرسجوی غیرعلنی از آقای کوشنر داماد رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در همین رابطه صورت گرفت. در عرصه سیاست خارجی هم تحریم‌های تازه علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی خبرساز است و در کنار تحریم‌ها رسیدگی به مسائلی چون وضعیت آمریکاییان زندانی در ایران، حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های آمریکایی و مسائل دیگری که از دیدگاه قانون‌گذاران و دولت آمریکا از اهمیت مشابه برخوردارند. کمیته‌های اصلی و فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست‌های جداگانه‌ای دارند. از جمله روز سه‌شنبه اعضای خانواده‌های نمازی، لوینسون و نزار زکا در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نسبت به وضعیت این زندانیان شهادت خواهند داد و در همان حال رأی‌گیری درباره تحریم‌های تازه هم انجام خواهد شد. در میان نشریه فارم پالیسی یا سیاست خارجی گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا هیئتی را مأمور بازبینی توافق اتمی برجام و سیاست‌های راهبردی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران کرده است. بهنام طالبلو از تحلیلگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن اظهار نظر می کند که این بررسی ها تعیین کننده سیاست آینده آمریکا در برابر دولت ایران خواهد بود.
سیاست فعلی این دولت که میخوان برجام رو مرور کنند، نتایج این مرور، خوبی برجام و کم و کسری های برجام تعیین کننده سیاست خارجی دولت ترامپ به ایران خواهد بود. به نظر من کم و کسری برجام از خوبیاش بیشتره. ما نگاه کنیم به این کپای آب سنگین ایران، مثلا دوبار زمان اوباما این کپا رو رد کرد، ولی زیر دولت ترامپ چون به اصطلاح فکر کنم میترسه و یه خورده ایران نسبت به سابقه خودش با برجام داره راه میاد، ولی هنوز این نیست که بگیم برجام کم و کسری نداره. فقط باید منتظر این مرور اینتر ایجنسی ریویو برجام که دولت ترامپ هنوز در حال ریویو کرده. فکر کنم مهمترین اهرام سیاست خارجه واشنگتن به تهران در آینده در زاویه نوکلیر یا هسته‌ای نباشه. مشکل ایران و آمریکا از ابعاد هسته‌ای بسیار فراتره، یعنی موشک، یعنی تروریسم، یعنی نقش جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی ایدئولوژی این رژیم، یعنی حقوق بشر در خود داخل ایران، یعنی استراتژی صادر کردن انقلاب. این مشکلات متعددی که آمریکا و ایران داشته به نظر من در این 4 سال اول دولت ترامپ دوباره رو میاد، چون در حالی که این برجام میخوان ریویو کنن باید سیاستی رو تایید کنن که به اصطلاح پوش بک کنن این تهدیدهای غیر هسته‌ای که ایران در 30 سال اخیر افتتاح و گسترش کرده در منطقه.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای یک بار دیگر اتهام‌های وارده به سه دولت کره شمالی، روسیه و ایران را تکرار و تأکید کرد و تایید گفت که کره شمالی در حال ایجاد زرادخانه اتمی با توانایی‌های موشکی علیه شهرهای آمریکاست. روسیه ولادیمیر پوتین سال‌هاست که فعالانه در پی آسیب زدن به منافع و امنیت ملی آمریکا بوده و دولت ایران نیز همچنان به پشتیبانی‌های خود از تروریسم و برهم زدن ثبات خاورمیانه ادامه می‌دهد.
گزارش نادر صادقی را شنیدید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به مشکل عدم پایبندی به تعهد کاهش تولید رسیدگی خواهد کرد. از فرهنگ قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اوپک و چند کشور تولید کننده غیر عضو این سازمان به رهبری روسیه توافق کرده بودند تولید نفت را از ابتدای ژانویه 2017 در حدود 7 ماه پیش تا پایان ماه مارس در حدود 4 ماه پیش به میزان 1 میلیون و 800 هزار در روز کاهش دهند. اما لیبی و نیجریه از این قاعده مستثنا شدند تا با تولید نفت اقتصاد نابسامانشان را سر و سامان دهند. این توافق قیمت نفت را در ژانویه به بیش از 58 دلار در هر بشکه افزایش داد، اما از آن زمان تا کنون قیمت‌ها بین 45 دلار تا 50 دلار در نوسان بوده است، زیرا تلاش برای کاهش ذخایر جهانی بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. افزایش تولید نفت شل آمریکا نیز در این میان تأثیر کاهش تولید نفت اوپک را از بین برده است. عربستان سعودی، روسیه، کویت، ونزوئلا، الجزایر و عمان اعضای کمیته نظارت بر توافق بین اوپک و غیر اوپک هستند. این کمیته وظیفه دارد اقداماتی را به دیگر تولید کنندگان شامل قرارداد بر حسب شرایط بازار توصیه کند. به گفته خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی، پایبندی ضعیف به تعهد کاهش تولید از سوی برخی اعضای اوپک و افزایش صادرات از سوی این سازمان در کاهش قیمت‌ها مؤثر بوده است. بر پایه این گزارش عربستان سعودی و کویت بیش از میزان تعهد خود تولیدشان را کاهش دادند، اما برخی دیگر شامل امارات متحده عربی و عراق تمایل کمی برای پایبندی به این تعهد از خود نشان می‌دهند. به گفته آقای الفالح، اگرچه تعهد به توافق کاهش تولید نفت اکنون در حد بالایی است، اما عقب ماندگی برخی کشورها از اهداف برنامه موجب نگرانی شده است و به گفته او باید به طور جدی به آن رسیدگی شود. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز یکشنبه اول مرداد گفت به دلیل افزایش قابل توجه تولید نفت در ماه‌های اخیر، لیبی و نیجریه به نقطه‌ای رسیدند که تولیدشان باید محدود شود. او می‌گوید موضوع افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه در قالب الگوهای عرضه و تقاضای جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته او پیش بینی می شود همانند امسال، سال آینده نیز میزان تقاضای روزانه بین 1,400,000 تا 1,600,000 بشکه افزایش یابد و بنابراین افزایش تولید نفت شل آمریکا را جبران خواهد کرد. روسیه و عربستان سعودی برای افزایش قیمت‌ها تحت فشار قرار دارند. در روسیه که بسیار به درآمدهای نفتی وابسته است، سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. عربستان سعودی هم سال آینده میلادی واگذاری سهام شرکت نفت دولتی آرامکو را برنامه ریزی کرده است و از این رو نیاز به بالا رفتن قیمت‌ها دارد. این کشور چند سال است که با مشکل کسری بودجه روبروست.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. محاکمه 17 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر آن روز دوشنبه در استانبول برگزار شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این روزنامه‌نگاران به همکاری با سازمان‌های تروریستی از جمله شبه نظامیان کرد و شبکه فتح الله گلن متهم شدند. این اتهام‌ها با استناد به گزارش‌ها و توییت‌های این روزنامه‌نگاران صادر شده. دادستان‌ها برای هر کدام از این روزنامه‌نگارها 43 سال زندان درخواست کردند. بشنویم نظر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، استاد تاریخ و کارشناس مسائل ترکیه، که به این سوال پاسخ میده چرا دولت ترکیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها رو هدف قرار داده.
برداشت آقای اردوغان از حکومتداری اینه که ترکیه باید به سمت یک جمهوری تک صدایی بره. این رو بارها گفته که ترکیه جمهور مردمش اکثریتش مسلمانن، سنی هستن، ارزش‌های اسلامی رو باید اینجا جاری کنن و این نوعی روی برگردونن از جمهوری عرفی که میراث کمالیسم بود در ترکیه. با توجه به تمام این رویکردها و این نگرش‌هایی که آقای اردوغان داره، جای تردید نیست که وقتی کسانی از روزنامه‌نگاران به نقد رفتار آقای اردوان میشینن، مورد حمله ایشون قرار میگیرن. دولت آقای اردوان حزب عدالت و توسعه تلاش میکنه تحت محدودیت‌هایی برای این روزنامه‌نگاران فراهم کنه و شبکه‌های اینها رو ببنده یا تلویزیون‌ها و رادیوهای مستقل دولتی رو در حقیقت به تعطیل بکشونه.
آقای اتوبکی، قبل از کودتا یک سال پیش به هر حال آزادی بیان و آزادی مطبوعات یکی از دغدغه‌های رسانه‌های ترکیه بود، اما حالا دولت در واقع داره عطف به ما سبق میکنه، یعنی استناد میکنه به موضع‌گیری‌های روزنامه‌نگارها توی توییت هاشون، توی گزارش هاشون که در طول سالیان گذشته حتی منتشر کردن، و اونها رو متهم میکنه که با سازمان‌های تروریستی همکاری داشتن. چطور این منطق بر دادگاه‌های فعلی میتونه حاکم باشه؟
به هیچ وجه شما منطقی در این رفتار دادگاه‌های ترکیه نمی‌بینید، چرا که همین امروز محاکمه این که روزنامه‌نگاران ترکیه در روزنامه جمهوریت اعلام کردند که تمام اتهاماتی که دادستان علیه اینها بیان کرد اتهام‌های واهی هستش، اینها به نقد حکومت نشستن. دولت میگه که چرا شما سالهای پیش با نیروهایی از مخالفان، رهبران مخالفان مصاحبه کردید، چرا خبرهای احزاب مخالف و گروه‌های تروریستی رو در روزنامه‌تون درج می‌کنید، و اینها مغایر قانون اساسی ترکیه و اون منشوریه که جمهوریت ترکیه برای آزادی بیان و آزادی نشر اندیشه در ترکیه قائل شده. 165 روزنامه نگار ما در حال حاضر پشت میله های زندان داریم، و اگر این روزنامه نگارانی که امروز به محکمه فراخونده شدند و دادستان علیه اونا اقامه دعوا کردی، تو دادگاه رأی بده به خواست دادستان، برای 43 سال باید در زندان بمونند. برای کشوری که مدعی آزادی و میخواد به اتحادیه اروپا بپیونده، این بسیار بسیار مسخره به نظر میاد.
با این فضایی که شما توصیف کردید آقای اتوبکی، دورنمای رسانه‌ای ترکیه رو چطور می‌بینید؟ آیا این ترس بر فضای مطبوعات حاکم هست یا خواهد شد؟ یا مثلا اون یک دستی مورد نظر آقای اردوغان، اون تک صدایی جمهوری که شما نام بردید، خودی دانستن رسانه‌ای ها حتی بر فضا میتونه مسلط بشه؟
ببینید، در این که آقای اردوغان و بخشی از حزب عدالت و توسعه کمر بستن که نوعی توتالیتریسم اسلامی رو جاری کنن در این کشور، جای تردید نیست. ولی از طرف دیگه مخالفان هم بیکار ننشستن، روزنامه‌نگاران همچنان اعتراض میکنن و ما شاهد شنیدن رپرپه مخالفت در حزب عدالت و توسعه هم هستیم که همکیشان آقای اردوغان دیگه فکر میکنن که حد رو آقای اردوغان در اعمال این توتالیتریسم اسلامی نگاه نداشته. بنابراین صحنه سیاسی ترکیه آبستن رویکردهایی است که میتونه پرونده این گونه رفتارها رو ببنده. اعتراضهای گسترده اقشار مختلف، اعتصابها و از این دست میتونه در حقیقت زمینه رو برای نوعی دگرگونی در سیاستگذاریهای جاری ترکیه فراهم کنه و به تبع اون میتونه فضای روزنامه‌نگاری ترکیه رو تغییر بده.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، استاد تاریخ و کارشناس مسائل ترکیه مقیم هلند بود. او با رادیو فردا درباره محاکمه 17 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه گفتگو می‌کرد که از جمله سردبیر اون روز دوشنبه در استانبول محاکمه شدند.
به نظر می‌رسد که خط پوتین خامنه‌ای برای دور ماندن ایران از روابط حسنه با غرب عملی خواهد شد، زیرا روشن است آمریکا اهدافی را که از تحریم‌ها اعلام می‌کند قابل دستیابی نخواهند بود، به جز اینکه ایران را هرچه بیشتر به روسیه وابسته‌تر کنند.
خواب خربوشی تمام میشه، خواب زبستانی که هم تمام میشه، ولی خواب ایرانی ها هرگز تمام نمیشه. تا که میخواد گول فریبکاری های این جناح حاکم را بخوره. من نمیدونم ایرانی ها که میخواد خواب غفلت بیدار شد.
این آقای خامنه‌ای قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه داخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به ایش حالی بکنه دیگه آقا.
من یک آدم بیست سوادی هستم، 50 خورده سالم،
ولی یک گلگی از مردم دارم، اون اینه که چرا هر کس میاد تو کلام حرف دروغ سرهم میکنه همه باورشون میشه، حرف سیاسی دروغ، غیر سیاسی دروغ. بابا تو را خدا اگه گوش کنی به این حرف های.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. telegram.me/radiofarda کانال رسمی ماست. میتونید صداتون رو یا مطالب و تصاویرتون رو از طریق @fardagram برای ما بفرستید. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در یک نشست خبری گفته این فراکسیون برخلاف تمام مخالفت‌ها همچنان خواستار حضور زنان در کابینه 12 است. او با بی اساس خواندن ادعای مخالفت مراجع شیعه با این موضوع، استفاده از ظرفیت زنان در سطوح کلان مدیریتی رو یکی از راه‌های دستیابی به توسعه سیاسی در کشور خوانده. رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه دولت از حمایت 51% از زنان ایران برخوردار هست گفته مطالبات زنان باید در نظر گرفته بشه. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با شیرین عبادی گفتگو کرده، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که خود او پیشتر قاضی بوده و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران از مقام قضاوت برکنار شده.
زنان نیمی از جامعه هستند و مخصوصا در ایران که از سالها قبل زنان بیش از 50% صندلی‌های دانشگاه رو اشغال کردن و لیاقت علمی و فرهنگی خودشون رو به اثبات رسوندن، اما محاضا هنوز هم نادیده گرفته می شوند. آقای روحانی علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی هنوز زنی رو برای کابینه معرفی نکردن. البته طبق اخباری که از طریق شایعات و رسانه‌ها درج شده، آقای روحانی لیست وزرا رو برای تایید نزد رهبر بردند و گویا در آن لیست ظاهراً نام یک یا دو زن هم بوده که مورد مخالفت رهبر قرار گرفته. اگر این چنین باشد، باز هم آقای روحانی مرتکب یک عمل خلاف قانون اساسی شدند، زیرا طبق قانون اساسی اختیارات رهبر کاملا مشخصه و تایید وزرا جزء اختیارات رهبر نیست، بنابراین چنین کاری ضرورت نداشت. بر سوی دیگر، رهبر هرگز مخالفت صریح خود را با بودن زنان در کابینه اعلام نکرده، بنابراین این که ما بگوییم یا آقای روحانی ادعا بکند در جایی که میل قلبیش برای استفاده زنان از کابینه است ولی کن به خاطر مخالفت روحانیون از جمله رهبر مانع شدند و این وقت پیش نیامده، باید بگویم بهانه‌ای بیش نیست.
خانم عبادی، هفته گذشته 157 نماینده مجلس از رئیس جمهور خواستند که زنان شایسته و توانمندی را به عنوان وزیر در دولت 12 اعلام کنه. حسن روحانی هم روز 3 تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم باشه. سوال از شما این هست که چگونه است که محمود احمدی نژاد 3 زن رو برای وزارت انتخاب کرد و مجلس 1 از اونها رو پذیرفت؟ چگونه است که کابینه آقای روحانی حتی 1 زن رو هم انتخاب نکرد و الان هم گمان زنی ها و اصرار ها همچنان ادامه داره؟
به نظر من آقای روحانی برخلاف آنچه که ادعا می کند معتقد به مشارکت سیاسی زنان به مفهوم واقعی خودش نیست. قانون اساسی در این مورد تکلیف و مشخص کرده، رئیس جمهور باید وزرا رو به مجلس معرفی کنه، مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد می دهند یا نمی دهند. بنابراین استناد به این که فلان رهبر گفته، فلان روحانی پیشبینی کرده، اینا کاملا مبرزت قانونی.
خانم عبادی، اگر احیاناً مانعی بر سر راه رئیس جمهوری باشه برای انتخاب زنان، اون چه مانعی خواهد بود از دیدگاه شما؟
از دیدگاه من هیچ مانعی نیست جز طرز تفکر مردانه و فرهنگ پدرسالار که متاسفانه حاکم بر طبقه دولتی است، از جمله خود آقای روحانی.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری روز دوشنبه گفته که رئیس جمهوری ایران در چینش کابینه تعصب جنسیتی نداره. شما تصور میکنید که تا چه حد میشه به این پس اعتماد کرد؟
من به این حرف اعتقادی ندارم، زیرا که در فرهنگ سیاسی ایران و در جامعه سیاسی ایران زنان شایسته‌ای که بتوانند وارد کابینه بشوند بسیار زیاده و اینکه زنی پیدا نشده در حقیقت تخمین است به این همه زنان تصدیق کرده. فقط بایستی بگویم که اگر زنی وارد کابینه نشده علتش فقط یک چیز است. آقای رئیس جمهور اعتقاد ندارم.
خانم عبادی، تعداد زیادی درخواست از نمایندگان مجلس و از عموم زنان برای استفاده از زنان در مشاغل بالای دولتی و حتی در سمت وزیر انجام شده. حالا از دیدگاه شما راه حل چیست؟
اصولا از دیدگاه من مسئله حقوق زن و سایر مسائل حقوق بشر به یک بن‌بست کاملا سیاسی برخورده. یعنی کسانی که در قدرت سیاسی هستند معتقد به برابری انسان ها، معتقد به حقوق بشر نیستند و اگر بخواهند حقوق بشر رو همونطوری که جزء تعهدات بین‌المللی دولت ایران هم هست و پذیرفته اون رو اجرا بکنند، از این واهمه دارند که اعتراضات مردمی بالا بگیره و اینها نتوانند قدرت رو کماکان قبضه کنند. بنابراین به زعم من جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت داره، نه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر واهمه‌ای که از دست دادن قدرت همیشه داره، با موضوع زن کنار نمیاد.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بود. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌هایی در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، هم اکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
ملاقات آخرین برنامه بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.